الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از دلایل شیرینی این جلسات برای خود بنده همین هست که موضوعش در باره آقا امام زمان علیه السلام و انتظار هست. خیلی از حرف‌های خوب رو میشه زد و شنید، اما وقتی حرف‌ها به بهانه ارتباط پیدا می‌کنن با وجود مقدس آقا امام زمان، بالاخره لطف دیگری پیدا می‌کنن، همون سردی و خشکی خاص خودشون رو نخواهند داشت. و این البته یک اصل کلی است. بسیاری از معارف مطالب مربوط معارف دینی اگر حول وجود ناظرین آقا امام زمان علیه السلام و ائمه معصومین مطرح بشه، همون حرف ها رو شما زدید، همون حرف های اعتقادی، اجتماعی و اخلاقی، منتها نیست حول وجود نورانی ائمه معصومین هست، یه زیبایی و لطف و اثر دیگری پیدا خواهد کرد و روشنایی بیشتری هم در اذهان ایجاد خواهد شد. بنا شد که ما به نوعی خلاصه ای از مباحث قبل عرض بکنیم. به این صورت شد که ما گفتیم انتظار سه بعد داره: بعد عاطفی انتظار، بعد شناختی انتظار و بعد عملی انتظار یا بعد رفتاری انتظار. در بعد شناختی انتظار گفتیم که اگر ما نداشته باشیم زمانی رو که حق به صورت طبیعی، این کلمه به صورت طبیعی رو در نظر بگیرید، به صورت طبیعی در زمین مستقر بشه، وقت ما میتونیم بگیم این دین دین ناقصیه. چرا؟ چون این چه دینیه که هیچ وقت اجرا شدنی نیست، حرفای خوبیه ولی قابل تحقق نیست، خود این یک ضعف برای دین. پس ما به مدد این که میدانیم و می توانیم یک دوران این چنینی داشته باشیم که حق روی زمین مستقر باشه و مستقر بشه، میتونیم ادعا بکنیم دین ما دین کاملیه و اجرا شدنیه. نشدنی نیست، حرفهای خوبی نیست که نشدنی باشه. وقت نکته قید طبیعی که عرض کردم تو ذهن خیلی از افرادی که منتظر آقای امام زمان علیه السلام هستن نیست. خیلی ها فکر میکنن باید معجزه‌ای رخ بده و با یک عنایت ویژه الهی و با یک قدرت غیبی امام زمان مشکلات حل بشه و بالاخره آقای وردی بخوانند و مشکلات رو برطرف بکنند، و الا به صورت طبیعی نمیشه این مشکلات رو برطرف کرد. ما میگیم نه، آقا امام زمان علیه السلام قدرت غیبیشون هم در روند مسائل فعل و انفعالات طبیعی عالم هستی رو خواهد داد. مثلا شما نگاه بکنید، حضرت امام می فرمود این انقلاب ما واقعا به مدد الهی صورت گرفت، اما شما مدد الهی رو می بینید قانونمنده. کی مدد الهی می رسد؟ آن زمانی که مردم به این درجه از هوشیاری رسیده باشند. حالا یه مدد الهی هم خود وجود آقا امام زمان علیه السلامه. این مدد الهی کی میرسد؟ نه وقتی که خدا حوصله‌اش سر رفته، نعوذ بالله، گفته یه حالا خسته شدیم بزنیم اینا رو بساطشون و کاسه گذاشتشون رو جمع کنن برن، ما خودمون میخواییم زندگی کنیم و مردم رو اداره بکنیم. نه، اون هم یک روال بسیار طبیعی و منطقی داره. ما نباید انتظار داشته باشیم یک امر عجیبی به نام ظهور آقا امام زمان رخ بده. یک روند رو به تکامل هست حیات بشر که میرسه به یک نقطه‌ای که اونجا دیگه جای آمدن آقا امام زمان علیه السلام هست. اگر امدادهای غیبی هم وجود داره، این امدادهای غیبی کاملا یک روند طبیعی رو طی میکنن. همین الان هم شما میتونید کاری بکنید که مرتبه ای از امدادهای غیبی رو بهره مند بشید. بعد شناختی انتظار رو در موردش البته بیشتر از این صحبت کردیم. یه نکته دیگه ای که در بعد شناختی انتظار مطرح بود این بود که جدا از حقانیت، این بود که اگر ما بدانیم که منتظر چه زمانی هستیم، زمان امام زمان، آن زمان چه شرایطی را خواهد داشت، فاصله ما با آن زمان چقدر است، پس تکالیف ما در این زمان با توجه به این نسبت و رابطه چه خواهند بود. ما اگر انتظار رو بشناسیم و حکومت امام زمان رو بشناسیم، تکلیف الان خودمون رو خواهیم شناخت که آیا تو خانه نشستن و گریه کردنه یا کار دیگر یا اسلحه کشیدنه. مثلا من یه سوال دقیق تر مطرح بکنم، ما برای اینکه آقا امام زمان در فرجشون تعجیل بشه، باید مقابل افکار انحرافی رو باز بگذاریم که اینها مطرح بشوند و نابود بشوند، یا جلوگیری کنیم از افکار انحرافی تا افکار سالم رشد بیشتری پیدا بکنند و زودتر آقا امام زمان علیه السلام بیان؟ اینکه آدم بخواد تکلیف الان خودش رو هم بشناسه، این شناسایی خیلی وابسته است به شناسایی مفهوم انتظار، روند انتظار تا به اون نقطه اوج که ظهور آغاز برسه و کیفیت حکومت آقا امام زمان علیه السلام. خب از این دو جهت از نظر شناختی پدیده انتظار خیلی اهمیت داره، اثبات حقانیت دین و از اون طرف تکلیف ما در این زمانه. بعد رفتاری انتظار گفتیم که اگر ما انتظار رو خوب بفهمیم، حالا ما رو وادار میکنه به یک سری اعمالی که این اعمال رو گفتیم چیه؟ بر اساس اون شناختی که از حکومت آقا امام زمان داریم و این روند، گفتیم ما الان باید زمینه سازی بکنیم. زمینه سازی یعنی چی؟ یعنی جدا کردن حق از باطل. زمینه سازی معناش این نیست که همه خوب بشوند، زمینه سازی معناش هم این نیست که ظلم فراوان بشود، زمینه سازی معناش این نیست باطل غلبه کند. کما اینکه مردم فکر، خیلی هاشون فکر میکنن بذارید اینقدر ظلم زیاد بشه تا آقا امام زمان بیاد، با اینکه اصلا ما یه همچی تعبیر تو روایتمون هم نداریم. میفرماد وقتی آقا بیاد ظلم زیاد شده رو زمین، اونطور نه اینکه شما بگید زمان امام حسین ظلم نبود، حالا الان ظلم داره زیادتر میشه تا آقا امام زمان بیاد. یا مثلا 500 سال پیش ظلم نبود، الان داره روز به روز ظلم زیادتر میشه. یا اگر ظلم کم شد رو زمین، ما دور شدیم از منطقه ظهور آقا امام زمان. نه، اصلا ربطی به مقدار ظلم نداره، بلکه بحث سر اینه که ما بیایم حق و باطل رو از هم تمیز بدیم و تفکیک بکنیم. کسی در جبهه باطل نماند که بی خود آنجا مانده باشد، و کسی در جبهه حق نماند که سطحی با یک انگیزه سطحی این طرف مونده باشه، غربال باید بشن. ما باید زمینه سازی میخواییم بکنیم، باید حق و باطل رو از هم جدا بکنیم. همون چیزی که در روایت آمده که وقتی ظهور آقا امام زمان رخ خواهد داد که حق و باطل کاملا از هم تشخیص داده بشن، یعنی اتمام حجت بکنیم، دین را کاملا بشناسانیم. اون وقت آیا ما باید بریم کار کتابخونه‌ای بکنیم؟ نه، اصلا جدا کردن حق از باطل یک عملیات عملی هست، یک کار به اصطلاح زبانی و کتابی نیست. باید انجام بدی فعل رو، بعد بگی این حقه. حق در مقام عمل لباس حقانیت رو بر اندام خودش خواهد پوشاند و بر همه اثبات خواهد شد. در مقام عمل، شما مثلا جنگ بین ایران و عراق رو نگاه بکنید، ما اینقدر صبر کردیم، زجر کشیدیم تا ثابت شد بر همه به حق با ما بود. اگر ما می‌خواستیم بکشیم کنار روز اول و می‌گفتیم که اینا با ما حمله کردن، تا روز قیامت هم می‌گفتی هیچ کس ازت قبول نمی‌کرد. اثبات در مقام عمل، که این رو در مقام عملش رو من استفاده کردم قبلا از آیه تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، که هر کی اهل حقه اهل صبرم باید باشه و این معیت این دو با هم دیگر نتیجهش مظلومیت خواهد شد و مسائل دیگه که گذشتیم. خب پس ما تکلیفمون رو هم از نظر عملی تو بحث انتظار روشن کردیم که در چه جهتی باید حرکت بکنیم. حالا گاهی از اوقات ممکنه این حرکتی که ما میکنیم موجب بشه یه مش بچه مذهبی بیدین بشن، ابی نداره. اگر در جهت روشنگری هست ابی نداره، اگر در جهت شفافتر شدن هست ایبی نداره. یه وقتی هم ممکنه برسیم به یه جایی که یه مش لامذهب بیان مذهبی بشن، خب دیگه فواها و نعمه. ممکنه عده مذهبی ها کم بشن، ایبی نداره. عده مذهبی ها زیاد بشن، با روشنگری ایبی نداره. هدف روشنگریه، هدف جداسازی حق از باطله. موجی تبلیغاتی برخیزد و یدخلون فی دین الله افواجه فایده نداره. و اگر میان به سمت دین حقیقی آمده باشند و اگر دفاع میکنن از دین حقیقی دفاع کرده باشند. من این نکته رو به عنوان یه مثال عرض میکنم که ببینید دقت بحث چقدر بالاست. مکرر من به رفقای حزب اللهی عرض کردم که مبادا شما حزب اللهی باشید به این دلیل طرفدار اسلام و نظام باشید، به این دلیل که قدرت الان دست نظام اسلامی است. خب البته آدم نمیتونه اینو تشخیص بده، خیلی مشکله، خیلی بصیرت به نفس میخواد. اگر قدرت دست نظام اسلامی هم نبود، تو اینقدر با جرأت و با نشاط و با جسارت و با فداکاری میومدی برای اسلام فدا میشدی یا دل میسوزوندی؟ من بارها اینو به خودم میگم، امامه به سرداری و مقتدرانه تو خیابون راه میری به مدد جمهوری اسلامیه یا تو حاضری برای اسلام بمیری؟ هرچند کسی الان نمیاد تو رو بکشه چون امامه سرت هست. خیلی این نکته این باید روشن بشه. امام زمان تا اینا روشن نشه نمیاد. البته امتحانهایی خواهد کرد که روشن بشه ها، امتحانهایی سختی پیش خواهد آمد که این مسائل روشن بشه. اونایی که الکی هستن برن، اونایی که درستکی هستن بمونن. حالا تعدادشون هم کم هم باشه آقا میاد، مهم نیست. آقا 60 میلیون مملکت مسلمان میخواد چیکار؟ گفته 13 نفر برای من بس. نمیخوام میگم این 60 میلیون به درد نمیخورن، نه، بالاخره در مراتب پایین تر همین 60 میلیون شاید باید بشه 800 میلیون تا اون 313 نفر درست بشه. از 30 میلیون یه دونه امام درست شد، از 60 میلیون دو تا دیگه درست بشه، از 800 میلیون اون 300 تا مثلا درست بشه. نمیخوام بگم به این آمارها وابستگی داره. پس ما بعد رفتاری انتظار رو هم روش یه مقداری بحث کردیم. حالا منزل به منزل که میرسیم به نزدیک میشیم، این منازل کدوم منازل هستن؟ اون منازلی هستن که شما میبینید عملا در جهان بسیاری از احکام اسلامی رو مردم دارن اجرا میکنن بدون اینکه به دین داشته باشن. ما باید این روند رو توسعه بدیم. ما باید آدم های خیلی زیرکی باشیم، بریم تو کشورهای دیگه صحبت بکنیم، بگیم آقا شما وضع فساد و اصلا از اسلام نمیخواد حرف بزنید، وضع فساد و بیبندوباری رو بیاید اینجوری جلوگیری بکنید. بعد اونا هم ببینن عملا اگه درسته تجربه میکنن و اجرا میکنن. تو انگلستان دانشکده های دختر پسرونه رو میخوان هم جدا کنن و بعضی از جاها رو انجام دادن، این کارا رو کردن. مثلا بعد از حکمای اعدامو که ترک کرده بودن دوباره دارن موردی تعدادش استثناءات داره زیاد میشه که اعدام میکنن. همینجوری باید بریم جلو تا برسیم به جایی که مردم رو به بن‌بست ها زودتر برسانیم، به حرف حق زودتر برسانیم. تکلیفی که ما داریم، حالا چگونه این تکلیف رو باید اجرا بکنیم، البته بحث بسیار مفصلیه که تفصیل این مباحث نرفته. بعد عاطفی انتظار هم صحبت کردیم که حالا هر کدوم از این صحبت ها هم هرچند میشه ادامه داد واقعا. بعد عاطفی انتظار ازش صحبت شد که من اجازه بدید اونو دیگه خلاصش رو نگم. امروز همون بعد عاطفی انتظار رو یه نکته دیگری بهش اضافه کنم به حرفای گذشته، چون حرفای عاطفی حیفه آدم خرابش بکنه، زایعش بکنه با این کلمه خلاصه. خلاصه ما گفتیم عاشقانه مثلا، یعنی چی؟ حرفای عاطفی رو بدون احساس ذبح غیر شرعی شدن اون حرف هاست و خلاصه آدم نباید اجازه بده اون حرف ها در غیر محل خودش مطرح بشه. اما یکی از دلایل بلند ارتباط عاطفی با امام زمان علیه السلام رو ما مطرح کردیم که رابطه بین عبد و مولا بود، که این علقه وقتی روشن بشه طرف میگه من امام زمانم رو میخوام، بهش میگی برای چی؟ میگه نمیتونم بگم. و بعد گفتیم که زندگی بی این احساس پسته و گذشتیم. حالا میخوایم به روابط عاطفی دیگری در سطوح نازل‌تری با امام زمان علیه السلام بپردازیم. این خلاصه جلسه قبل، جلسات قبل. حالا خلاصه که نمیشه گفت، یعنی آگاهی از موضوعات جلسات قبل. این بلندگو زیادی صداش بلند نیست مثل به جلسه ما؟ شما اعصابتون خورد نمیشه؟ ما پیرمرد شدیم، اعصابمون ضعیفه، گفتیم شاید شما بذار بدید من این قصه رو، این بحث رو با چند تا داستان شروع بکنم. یه نفر اومد پیش امام سجاد علیه السلام، دیروز تولد امام سجاد علیه السلام هم بود، گفتش که من یه مشکلاتی دارم، دنیام خرابه، مثلا قرض دارم، این گرفتاری ها، این مشکلات. امام سجاد علیه السلام شروع کرد گریه کردن. بعد گفت آقا چرا گریه میکنی؟ آقا فرمودن گریه مگه برای چیه؟ مگه گریه برای مصیبت نیست؟ فرمود خب چرا؟ بعد فرمود مگه تو این مشکلاتی که گفتی اینا مصیبت هایی نیست که به تو وارد شده؟ خب بله به من وارد شده. گفت خب آدم نباید برای مصیبت های برادر دینیش رنجور بشه، گریه بکنه. خیلی استدلال خیلی ساده و صاف. این داشته باشید این رو. یه خاطره دیگه بگم، این قصه ها رو در مورد ائمه معصومین زیاد شنیدید. نمیدونم شما با این قصه ها تعارفی برخورد میکنید، یا مثلا به حرفای قشنگ شاعرانه، یا میارید تو فلسفه امام شناسی خودتون، تو فلسفه وجود امام. اومد پیش امام تو مدینه، گفتش که کریمترین آدم تو این شهر کیه؟ گفتن اون آقا تو مسجد داره نماز میخونه، حسین ابن علی. گفت ها، پسر علی ابن ابی طالب. آره. رفت پیشش. آقا نمازشو داشت میخونه، نمازش تموم شد، این شروع کرد از کرم آقا سخن گفتن و آقا من اومدم در خانه تو که کریم ترینی، و این گدایی ها و احتیاج های خودشو بیان کرد. آقا امام حسین علیه السلام صدا زد قنبر از پول هامون چیزی مونده؟ فرمود عرضه داشت که آقا 40,000 دینار ظاهرن. حالا 40,000 دینار یا 4,000 دینار اون زمان شما در نظر بگیرید، ائمه معصومین معمولا دعوشون بر این بوده که افراد رو مستغنی از گدائی میکردن، به گدایان سرمایه میدادند. داستانهای زیادی رو شما در این باره شنیدید، البته بی حساب نبوده، با برنامه بوده، ولی بوده. ما سر فلسفهش کار داریم. آقا فرمودن که برو بیار پول رو. رفتن پول رو آماده کردن. آقا رفتن داخل خانه، عبای خودشون رو در آوردن، کل پول رو تو عبا نگه داشتن، از پشت در خانه دستشون رو دراز کردن، فرمودن پول رو بگیر. خذها فإنی إلیک معتذر و اعلم بأنی علیک ذو شفقه. بگیر ولی بدون که من از تو عذر خواهم، معذرت میخوام از اینکه کم ما بیشتر از این نتونستیم، و بدان که ما دلسوز توییم. اون آقا شروع کرد گریه کردن. آقا شما این همه پول دادی لطف، بدون چک و چونه، و رفتی پشت در که من چهره شما رو نبینم، خجالت بکشم، بعد آخر سر عذرخواهی هم میکنی؟ تو رو خدا، شما تعجب نمی کنید چرا یه امام باید اینجوری باشه؟ آیا این یه شخصیت حقیقیه؟ یه نقشه؟ واقعا یه شخصیت حقیقی باشه چجوری تحلیل میکنید؟ چرا امام سجاد یه کسی میاد مشکلات رو میشینه زار زار گریه میکنه؟ ای آقا خب مشکلات دیگه پیش اومده، آقاش دعا کن براش. ما اصلا نمیتونیم بفهمیم، ما اصلا هیچ وقت تو زندگیمون همچی تجربی رو نداریم. چرا شما انشالله بزرگ بشید، بچه دار بشید، پیر بشید، بعد ببینید بچه میخوره زمین گریت میگیره، میگن آقا اون خورده زمین، تو که سالمی، میگی بالاخره بچه‌مه. یه چیزی مثلا بفهمید. حتی در روابط بین دو همسر هم یه همچی اتفاقاتی به شدت به ندرت اتفاق خواهد افتاد که کسی بخواد تجربه کنه از این حرفو. چرا اینجوریه؟ حالا قصه باز هم بگم، خیلی از این قصه ها رو شما شاید شنیده باشید. میان یه خواسته ای دارن از ائمه معصومین، میبینن ائمه معصومین چجوری باهاشون برخورد میکنن. طرف اومد گفتش که این آقا کی با جلال و جبروت اونجا نشسته، چه هیبتی داره، خیلی من گرفته. گفتن این حسن ابن علیه. گوه ها پسر علی ابن ابی طالب. گوه ها. گفت خب من باباش رو گیر نیاوردم، بذار دق دلم رو برم با خود پسرش به نیابت باباش خالی بکنم. حالا بعد از شهادت اومد مقابل امام حسن مجتبی تو مسجد مدینه نشست، تا تونست به آقا امام حسن مجتبی بعد بیراه گفت. آقای کمین همجوری نگاهش کرد، فرمود تو اهل شامی؟ اصلا انتظار نداشت طرف که اینجوری برخورد بکنه، اصلا انگار اتفاقی نیفتاد. گفت آره اهل شام. فرمود خب اهل شام نسبت به ما همینجور نظراتو دارن. حالا پس اینجا مدینه تنهایی دیگه، هتل و اینا که اون زمان نبود، معمولی بود که کسی تعبیرش بگیره. قالو بریم منظر ما. گفت من؟ خب بله، خب بریم منظر ما دیگه. چشم. جایی که نداری که، اگه مانعی نداره برات بریم، ما خدمت شما هستیم. شما چقدر میخواد این حرفا رو سیاسی تحلیل بکنید؟ بله آقا یه کار سیاسی کرد، ولی تو دلش میگفت ای پدر سوخته نامردی که من، نعوذ بالله. چجوری میخواد تحلیل کنید؟ خب این یه عمل باید یه علتی داشته باشه دیگه. چرا آقا این کار داره میکنه؟ آقا نشنید؟ آقا دیدی چی گفت؟ آقا به باباش علی ابن ابی طالب محبت نداره، کسی اهانت به علی ابن ابی طالب بکنه طوریش نشه. حالا اون کرم‌های اقتصادی و پولی، این کرم‌های اینچنین. برای آدم‌های گمراه دوباره کرم‌هایی که از اهل بیت دیده میشه اصلا یه چیزهای خیلی عجیبی. من نمیخوام بذارید قصه نگم، حالا یکمی به فلسفه بپردازیم بلکه وقت شما رو کمتر بگیریم. چرا اینجوریه؟ امام رضا علیه السلام فلسفه این قصه رو بیان کرده. چی گفت؟ فرموده امام رضا، فرموده امام مانند مادر است نسبت به فرزند شیرخوار. من عذر میخوام که میخوام یکم این مثال رو توضیح بدم، چون امام رضا بی حساب حرف میزنه، ما باید حساب حرفش رو داشته باشیم. فرزند شیرخوار برای یک مادر چجوریه؟ یه مادر تمام عیب و ایرادهای فرزند شیرخوار رو، کثیفی‌های فرزند شیرخوار رو تمیز میکنه، اصلا به رو خودش نمیاره. در مادر زشتی‌های فرزند شیرخوار اصلا اثر منفی نمیگذاره، در هر کس دیگری اثر میگذاره، در مادر اثر نمیگذاره. تر و خشکش میکنه بچه رو، تمیزش میکنه، بعد اول خودش یه لبخند میزنه به بچه تمیز. حالا این بچه حال تو رو به هم نزد چند دقیقه پیش. رابطه یه مادر با فرزند شیرخوار رو شما ببینید، بعد میده دست دیگران میگه ببینید چه بچه ترتمیزی. مهمون میاد خونه میگه آقا بچه رو بیاد، خانم بچه رو بیاد، میگه یه دقیقه صبر کنید، میگه تمیزش میکنه، بعد نشد. میگه حالا شما از خوبیهاش لذت ببرید، رو خودش هم اثر نمیگذاره. بعد چقدر محبت داره به بچهش، چقدر این محبت ها بیچشم داشتی. واقعا شده مادری بچهش رو شیر بده بگه بذار بزرگ بشی یک جوری تلافی بکنن؟ نمیشه، یعنی محاله. به طور طبیعی نه، اما یعنی که اون زنهایی که تو غرب تربیت شدن میگفتش که رفته بودیم میگفتش که من به همسایه‌مون میگم شما چرا بچه دار نمیشید، میگفت من پیر بشم علیل بشم برای یکی دیگه که من وقتی میمیرم اون زنده باشه. اون بابا تو دیگه کی هستی؟ مگر اینکه بار آورده باشن یک کسی رو اینجوری، ولی به طور طبیعی اون عاطفه رو شما نگاه بکنید. اون وقت میفرماید ما امام مثل یک مادر میمونه نسبت به فرزند شیرخوار. شما محبت امام رو به خود ماها قبل از اینکه خوب باشیم ها، فعلا همین که ما هستیم چقدر میدونید؟ محبت امام رو به دنیای خودمون چقدر میدونید؟ مگه طرف نرفته گدائی بکنه بعد آقا رفته پشت در و آقا چرا رفته پشت در؟ میگه میخوام موقعی که میخواد این کیسه رو از من بگیره روش به روی من نیفته خجالت بکشه. آقا تو چرا دل میسوزونی برای دنیای این؟ خب اینو دیگه تو نمیفهمی، تو نمیفهمی سینه امام یعنی چی. میدونید میخوام چه نتیجه‌ای بگیرم؟ خیلی روشنه. شما اگه مریض بشی بگی یبن الحسن، به یبن الحسن قسم کسی که برای بیشتر از مادر تو قصه خواهد خورد و عشق خواهد ریخت خود امام زمان خواهد بود. حتی اگر نگی یبن الحسن، تو در جرگه فرزندان او هستی. شما میتونید باور بکنید که اگر پات به زمین بخوری، پات بشکنه، کسی که قبل از تو آخ خواهد گفت برای دنیا، درد دنیایی تو امام زمانت خواهد بود؟ یه همچه ارتباط رو میتونید تصور بکنید؟ میخواید من یک کمی روشن‌تر عرض بکنم؟ تو آیه قرآن میفرماید که میدونید پیغمبر چه اخلاقی داره؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم. هر چیزی برای شما سخت باشه برای پیامبر گرانه. شما یعنی کی؟ همه مردم. بعد میفرماید حریص علیکم، حریص شماست. بعد میفرماید بالمؤمنین رؤوف رحیم. پس معلوم میشه این دو تا ویژگی قبلی مال عموم مردم بوده. به مؤمنین رؤوف و رحیمه که هیچی، به عموم مردم اینجوریه. میگه آقا هر چی برای تو سخت باشه برای پیغمبر گرانه. یا نمیتونم تحمل بکنم. لذا وقتی خبر میدن یا رسول الله گناهکارا رو میکشیم به عذاب، سه روز و سه شب از خانه جز برای نماز بیرون نمیاد و صدای ناله پیغمبر از خانه قطع نمیشه، هی میگه امتی امتی، گریه میکنه. بابا اونا گناهکارن. ببین اینو به یه مادر داری میگی. من توی همین قوم پای یه عربده کشی و چاقو کشی رو خواستن اعدام بکنن که خب زده بود عمدن یکی کشته بود و دیگه قصاص دیگه. پای دار من داشتم رد میشدم اتفاقی با تاکسی از اونجا، جیغ میزد. حالا مادرش بود، خواهرش بود، بستگانش، ناله میزد، گریه میکرد. خب اومده بود دار کشتن بچهش رو ببینه دیگه. بعد راننده تاکسی میگفت خانواده خودشون هم رضایت دادن به این قصه، چون جنایت ظاهرا خیلی فجیع بوده. ولی ببین مادره. اون وقت یه نفر اونجا برگشت گفت این چرا پس جیغ داره میکشه؟ گفت آخه مادره. این میفهم یعنی چی؟ مادره. حالا میخواید از قرآن و پیامبر اکرم بریم بالا؟ میدونید در روایت داریم که میفرماید که خدا هر چی به پیغمبر داده غیر از رسالتش به ما ائمه هم داده. یعنی این آیه قرآن مال ائمه معصومین هم هست. نه لقد جاءکم رسول من انفسکم اینجوریه، یه رسولی آمده که اینجوریه، امام زمان هم اینجوریه، امام حسین هم اینجوریه. میخوای بریم بالاتر؟ شما در مورد خدا شنیدید که میفرماد وقتی بنده خدا تب میکنه، سرما خورده تب میکنه، داره تو رخت خواب به خودش میپیچه، شنیدید روایت رو که میفرماد گناهات بخشیده میشه؟ خدایا من کاری نکردم، تب کردم. تب که چیزی نیست. میفرماد اگه یه زخم خراش کوچیکی رو دستت بیفته به اندازه همون خراش یه مقدار گناهات خدا میبخشه. میگه اگه کسی تو بستر مریضی سخت از دنیا بره کلی از گناهاش بخشیده میشه. میگه اون جان کندن بنده من خودش یه عذابیه که خیلی از گناهاش من با اون جان کندنه تمومش میکنم. یکی یکی شما نگاه بکنید، قرض داشته باشه حیا بکنه، تو خودش درد بکشه، من گناهاش میبخشم. وقت گاهی از حالا یه آدابی هم داره که نمیدونم میترسم بحث طول بکشه، فقط حالا که اومد اشارهی بکنم، میفهمد یه مشکلی برات پیش اومد، نرو پیش این اون بگو، فقط به خود من بگو. بعد میفرماید که مگه من میرم بدیهای تو رو به این اون بگم؟ تو هم یه مشکلی پیش اومد فقط با من مطرح کن، من خوشم نمیاد تو مثلا سرت خورده به دیوار درد گرفتی به هر کی میزی مثلا درد میکنی، نگو، بذار پیش خود من باشه. فقط میدونید یعنی چی این تحلیل؟ حالا این به عنوان حاشیه اومدیم توش. چرا خدا این کارو میکنه؟ میگه آخه بنده منه دیگه، من تحلیل دارم میکنم، بنده من این چرا مریض شده؟ محکوم به طبیعت این دنیا، درسته؟ این خودش خواسته که محکوم باشه به طبیعت این دنیا. این الان بهش بگی من چجوری دوست داری زندگی کنی، میگه برای برای تو بهش که هیچ مریضی نداشته باشه، من آوردمش دیگه، منم باید جورش رو بکشم. میفرماد الخلق و عیالی، خلق عیال منن. وقتی که این سرش درد میکنه، کی سردرد رو به این داده؟ من دادم دیگه، من با این زندگی که درست کردم، با این طبیعتی که بهش دادم، این سردرد رو بهش دادم دیگه. حالا من جورش رو نکشم، این بدبخت کیو داره غیر من؟ میتونه بیاد در خانه من بگه خدایا تو دنیا این مشکلات رو من گفته بودم منو خلقم بکن که این مشکلات رو سرم بریزی؟ من که نگفته بودم، تو خودت این کارو کردی، مصلحت دونستی، خب حالا برام جبران کن دیگه. میگه منم جبران میکنم عزیزم، کاری نداره، من برات همش رو جبران میکنم، ولی تو بذار این قاعده دنیای ما که دنیا محفوف به مکاره و سختی ها هست و سنت دنیایی ما این است که هر کسی طبیعی زندگی کنه و افتخیز مشکلات و راحتی ها به کمال برسه، این سنت من بذار باشه، ولی هر مشکلی از ناحیه من برسه عزیزم، من حواسو دارم. لذا اون دنیا فقرا اول میرن بهش، فقیره با ثروتمنده مقامشون یه جاسا، اما فقیر ثروتمنده هزار سال بعد از فقیره میره بهش. میگه چرا؟ میگه این فقیر، این من اون دنیا بهش کم دادم و باید جوابشو بدم. به حدی که تمام ثروتمندانی که تو دنیا بودن آرزو میکنن ای خدا کاش ما یه پیرهن نداشتیم بپوشیم، از بس مقام فقرا رو میبینن. چرا؟ چون خدا حالا به تعبیر ما احساس مسئولیت میکنه، میگه این بنده منه، میگه این بنده من، منو نداشته بود بره کجا پناه بیاره؟ من خلقش کردم، افتاده توی این مشکلات و من باید جوابشو بدم. بابا اینا که مباحث ارزشی نیست، ارزشی نباشه، خلق من که هست، بنده من که هست، من صاحبش هستم یا نه؟ تو مشکلاتتو نرو به کس دیگه بگو، و هم میگن این چه ارباب بیرحمی داره، مشکلاتتو پنهان کن. یه غلامی در یه خانه ای زندگی میکنه، نمیره آبرو اربابش این برام بر بریزه، حتما یه مصلحتی بوده، یه حسابی داریم به اینو اون خوش هم نمیاد بری بگی. دقت میکنی؟ این که خدا در ارتباط با مشکلات دنیایی چجوری برخورد میکنه، این خصوصیت رو به خلیفه خودش رسول خدا داده، بعد این خصوصیت رو به خلیفه رسول خدا ائمه معصومین داده. لذا وقتی امام زمان بیاد دنیای ما آباد میشه. چقدر تو روایت ها گفتن دنیا آباد میشه؟ چقدر تو روایت ها گفتن امنیت میاد؟ شما فکر میکنید امام زمان آرزو نداره که ما رو در راحتی، ما در راحتی زندگی بکنیم؟ مثل یه پدری که میشینه کنار سفره میبینه بچه‌هاش غذا میخورن خوششون میاد، این لذت میبره. میدونید امام زمان این رابطه رو هم با ما داره؟ و حد اقل ارتباط عاطفی که انسان ها میتونن با امام زمان برقرار بکنن به خاطر دنیاشونه، و این اصلا بد نیست، بلکه ماها اگه این ارتباط رو برقرار نمی کنیم سر بیمعرفتیمونه، اصلا نمیدونیم آقا اینقدر به ما عنایت داره. و الا ما که شما میدونید دیگه، بنده که عاشق که نیستم، که من به خاطر همین دنیا دارم گناه میکنم، من دنیا پرست و دنیا دوستم، شما که میدونید من حب دنیا کشته منو، من این که حب دنیا دارم به خاطر دنیا امام زمان رو دوست ندارم، من بی‌معرفت نیستم؟ من میخوام ادعای عاشقی بکنم؟ نه، من گذاشتم عاشق که شدم امام زمان رو به خاطر خودش دوست داشته باشم. نقد و ول کنیم الان، نصیحت رو بچسبیم. تو که دنیا رو دوست داری به خاطر دنیات امام زمان رو دوست نداری. این ارتباط هنوز برقرار نشده. چجور تو به این وجه محبت مجرد خواهی رسید که امام زمان را برای خودش دوست دارم؟ البته جوونا استثنانا، جوونا دیوانه هم. جوونه که میتونه از پل محبت به دنیا بگذره ولی رفیق تو خودش یک احساس محبت خالص به امام زمان بکنه، بگه آقا جون دوستت دارم به خاطر خودت. ولی پا به سن بگذارید این خصوصیت رو کم کم ازتون میگیرن. دیگه امام زمان رو فقط میتونی دوستش باشی به خاطر دنیات، مگر اینکه تزکیه کنی خودت رو، مگر اینکه انقدر عادت کرده باشی به امام زمان بگی آقا من یه تو عادت کردم، یه عمری دارم میام در خونت میدم. مردم اگر ببینید الان مردم دنیای خودشون چقدر دوست داره، طرف مشکل داره میگه آقا نون من درست کن، این بیچاره نمیدونه که به خاطر نونش باید بگه یبدال حسن. دلسوز ترین آدمی که تو خدا خلق کرده برای نون من امام زمانه. شما فکر میکنید این چه دلیلی داشته که علی ابن ابی طالب میرش نیمه شبها در خانه فقرا رو میزنه بهشون نون میرسونه؟ تحلیلتون اینه که علی ابن ابی طالب فقط میخواد ثواب جمع کنه برای خودش؟ این خیلی تحلیل اندکیه. سینه علی رو نگاه بکنید که اون سینه رو ما قابل تصور برامون نیست. علی نمیتونه به خوابه کسی گرسنه باشه، نمیتونه. بابا چی کار داری تو به اینا همین مردم کوفن، شما خورما بهشون میدی بزرگ میشن سنگ میزنن به امام حسین. میگه آدم که هست، بعد یه حرفایی میزنی که ما نمیفهمیم. مخلوق خدا که هست، من دوستش دارم. یعنی چی؟ نمیفهمیم دیگه، اشکال ندارم نفهمیم، چون مثلا ما تجربه این چیزا رو نداریم. ما میتونیم زنمون رو دوست داشته باشیم، بچه‌مون رو، مامانمون رو، بابامون رو، مقاممون رو، همه چیزایی که تعلق به نفس داره. ربنا وجعلنا للمتقین اماما، میدونی یعنی چی؟ نه اینکه مقام به من بده. امام یعنی کسی که اینقدر سعی صدر داره این محبت هم تو دلش جا میگیره. امامت تا حالا کردیم؟ ببینید چه تعلقاتی. من شبیه خیلی کمرنگش رو به شما بگم. ما حالا این مثال برای شما چقدر چشیدنیه. الان یکی از رؤسای یکی از مدارس علمیه بود، بچه ها یکی یکی شهید می شدن، بچه ها شهید می شدن، این ماهی صورتش بیشتر سفید می شود، این مریض می شود، این از حال می رفت. می گفت اینا بچه های منن. تعلقی که یه استاد با شاگرد پیدا می کنه داشت دیگه دق می کرد. بعد بچه ها مونده بودن چی کار بکنن، میگفتن خبر شهده رو ندید، میگید رفته جبه هست. تصمیم گرفته بودن بچه ها دیگه خبر شهده رو بهشون ندن، اونایی که شهرستانیان حداقل یه کمی مرد بتونه تحمل بکنه. ببینید اینها در این محبت واقعا عجیبه ها. شما این بعد رو نگاه بکنید، بدونید امام زمان، امام شناسیتون رو تکمیل بکنید، یه چیز دیگه هست. به خدا امام زمان اینقدر دوست داره بیا دنیای ما رو آباد بکنه، چون ماها رو دوست داره. بعد بگید چرا؟ نگو امام زمان فقط به خاطر مسائل ارزشی آدم ها رو دوست داره. آدمی کرامت دارد و ارزش نزد خدا فی نفسه، مگر اینکه خودش رو خراب بکنه. و تا حد بسیار زیادی مثل یه پدر، شبیه کمرنگش یه پدر، پدره بچهش بد شده، داره تو خونه بچهش رو تنبیه میکنه، داره تو خونه بچهش رو تنبیه میکنه، میبینه تو خیابون یک کسی داره به بچهش فحش میده، میگه چه خبر داره، چرا بده بیرا میگه بچه مردم؟ ای بابا تو که خود پسرت ناراضی بودی. میگه بالاخره پسرم دل که نمیتونم ازش بردارم، مگر اینکه چی بشه امام زمان دل برداره. میومد میگفت آقا حد شرعی بزن به من جنایت کردم، من گناه کردم. آقا میفرمود برو دیگه این طرفا پیدا نشو ببینم این حرفا رو داری میزنی، برو. این چرا این کارو میکنه آقا؟ میدونی آقا دق میکنه وقتی شلاقو برداره بخواد بزنه یکی بزنه؟ شما به این بعد رابطه عاطفی امام، شما فکر کنید امام زمان دنیا رو آباد میکنه، برای چی دنیا رو آباد میکنه؟ فقط به این دلیل که خدا بهش دستور داده دنیا رو آباد کن، باشه ما هم دنیا رو آباد میکنیم. یا دنیا رو آباد کنیم ثواب ببریم. میدونید که این معصومین تاجر که نیستن که، حق را فقط دوست ندارن، خلق را هم دوست دارن. و اساسا میدونید کیا میتونن رسالت احقاق حق و دعوت به حق رو انجام بدن؟ کسانی که غیر از حق یه چیز دیگر هم دوست دارن، مخاطب خودشون دوست چیز رو دوست دارن. و خیلی وقتا تو امر معروف نهی از منکر ما ها فلجین به این دلیله، دین به واسطه ما بچه مذهبی ها توسعه پیدا نمی کنه، چون طرف میبینه ما برش میگیم آقا نماز تو خوندی یا نه، یا آقا من راستی سرم درد میکنه، جهنم که سرت درد میکنه، من سرتو میخوام چیکار، نماز خوندی یا نه، حجابتو درست کن. میگه من مثلا دیشب ماشین بهم زده، با میگه ای وای راست میگی، عشق تو چشمش حلقه بزنه، بگه ای واقعا تو منو دوست داری؟ تو که الان داشتی ایراد من میگرفتی؟ امام یعنی این، این دو تا رابطه رو شما بکنار هم دیگه بگذارید. وقت سر این که امام حسین تو صحرای کربلا به یاران خودش میگه اول شما تیر نزنید، بذارید اونا بزنن، بعد که اونا میزنن میگه حالا بذارید کمی صحبت کنه، بعد که صحبت میکنن تمام یارانش رو از دست داده، میگه مردم میذارید من یه بار دیگه با شما صحبت کنم، شاید راضی شدید، برای اینکه خودش رو نجات بده، برای اینکه یه وظیفه ای رو انجام بده که بناس اینا نرن جهنم، هیچ تعلقی تو دلش وجود نداره. حداقل رابطه عاطفی با امام زمان به این دلیل باشه که بابا امام زمان ما رو دوست داره، همین وجود نخراشیده نتراشیده در داغون رو دوست داره، بالاخره دل می سوزونه. میدونی من میخوای رو راه نشون بدم، سرت که درد گره خودتو برای امام زمان لوس کن، بگو ابن الحسن آقا ما سرمون درد میکنه. رابطه عاطفی رو شما نگاه بکن، اینا برآمده از یک امام شناسی ها، هرچند خوبها عارفا میان چیکار میکنن وقتی یه صدمه بهشون میرسه، سعی میکنن از حضرت ابن الحسن پنهان بکنن، سعی میکنن اصلا نه آقا روحیه خودشون حفظ بکنن، مثل زینب که وقتی بچه ها شروع امام حسین قلم قلم شدن دیگه از خیمه بیرون نیومد، که این موقع مبادا آقا چشمش به چشمان زینب بیفته و بگه زینب تو این زجر رو کشیدی. رئیس بنیاد شهید کاشان یه قصه رو نقل میکرد، میگفت یه مادر شهید سه تا شهید داده، خیلی به ما اصرار میکرد، میگفت ما ببرید پیش امام. مادرش باید دوران جنگ یه اتوبوس شدن برای شده یه دیدار خصوصی برای خدمت امام، از اصرار اینم ما این پیگیری ها رو کرد، اومدیم سوار اتوبوس بشیم، دیدم سوار پای اتوبوس داره گریه میکنه با همه خداحافظی میکنه، آیا شما نمیایی مادر؟ نه اجازه بدید من نیام، من نمیتونم. چرا؟ ما اصلا قضیه به خاطر شما شروع شد. میگه این مادره گفت نه من میترسم بیام، ترسم امام ازم پرسید تو چند تا شهید دادی، من میگم سه تا، امام پیش من شرم بدش دلش درد بگیر، بذار من نیام. یه زن حالا احیانا بی سواد با سواد نمیدونم، یه دفعه اون تعلق امام با خودش رو درک میکنه، وقت شما فکر میکنید الکی مردم مریض میشن، مریضشون میبرن پنجره فولاد امام رضا میبندن، این باور بفرمایید اگه دو طرف نباشه نمیشه، مردم فطری احساس میکنن یه کسی باید باشه اونا رو دوست داشته باشه وقتی همه اونا رو دور میندازن. غیر از مسائل ارزشی ها و به همین دلیل هست ائمه ما رو تحمل میکنن، سعه صدر دارن. تو مباحث اخلاقی ما با رفقا که صحبت میکنیم، آقا ما چیکار کنیم عصبانی نشیم، آقا ما چیکار کنیم حسود نباشیم، آقا ما چیکار کنیم کسی رو مسخره نکنیم، آقا ما چیکار کنیم خیلی از اخلاقیات بد رو نداشته باشیم، فحش ندیم، آقا ما چیکار کنیم بتونیم ایثار بکنیم، آقا ما چیکار بکنیم ظلم نتونیم بکنیم، تکبر نکنیم، غرور نداشته باشیم، کسی رو تحقیر نکنیم، خیلی از این صفات. هی طرف میره خودشو درست بکنه نمیشه. آقا راه حلش اینه تو دوست داشته باشی مردمو. تو چرا من دوست داشته باشم مردمو؟ من که سیاست مدار نیستم بخوام جانم فدات بشم عزیزم بگم که رنجم بکنم. بله عشق مردم اینه. یک کلمه گفت الخلق و عیانی، یعنی الخلق و عیانی تموم شد رفت دیگه. تو چجور به خود اجازه میدی جلو صاحبش به این فرد بی احترامی کنی؟ حضرت ابراهیم خدا بردش بالا، چشماشو باز کرد، دید داره یکی جنایت میکنه، گناه میکنه، ای خدا نابودش کن، بلا به سرش اومد نابود شد. دید یه نفر دیگه گناه میکنه، ای خدا نابود بشه، نابودش کرد. خدا فرمود چی کار داری میکنی حضرت ابراهیم؟ گفت اینا گناهکارم. گفت باشه بنده منه، تو بی تعملی، من اینا رو تعمل میکنم. یهو کنار میاد. حضرت عیسی اومد سر سفرش نشست، یا حضرت موسی، بسم الله نگفت؟ گفت تو بسم الله نگفتی؟ گفت خدای چی؟ گفت خدا رو قبول نداری؟ بلند شد پای سفره من برو. وحی آمد چرا بیرونش کردی؟ من یه عمر دارم بهش قضا میدم، تو یه سفره تعملش نکردی؟ چه پیغمبری هستی؟ میدونید آدم چه احساسی پیدا میکنه؟ به خدا قسم عارفانه ترین و شاعرانه ترین و بلند ترین رابطه عاطفی رو در این رابطه ای که تازه من اسمشو گذاشتم حداقل رابطه عاطفی با امام زمان، شما میتونید مطرح بکنید که بزرگترین انسان پرست ها و انسان دوست های عالم به گرد پاش نمیرسن. این کی بود؟ خانومی که کشیشه، خانوم مسیحی که زنه نمیدونم یکی از این ملکه انگلستان بود، دخترش بود، فوت کرد. من رادیوهای خارجی رو گوش میکردم، چه قوقایی میکردم. بله ممکنه واقعا خانم خوبی بوده، دلش هم واقعا برای کسانی میسوخته، ممکنه بهشت هم بره، ما اصلا برای حجت برش تموم شده مسلمون بشه یا نشه اینا معلوم که نیست. برای ما حسن زن داریم، اما این دل کجا؟ دل زینب کجا؟ دل فاطمه کجا؟ دل علی ابن ابی طالب کجا؟ دل امام زمان؟ اینا انسان های کاملن، اینا تو این بعدم کاملن. میفرماید اساسا محبت رو خدا 100 قسمت تقسیم کرده، یه دونه شو داده به همه، 99 تا شو داده به اولیاء خودش. اصلا ماها مقیاس های محبتمون در مقیاس های کوچیکه. ماها وقتی یک کسی رو خیلی دوست داشته باشیم چقدر دوست داریم؟ 50 کیلو مثلا. نه وقت اون مقیاس رو در نظر بشیم یه 500,000 کیلو. منتها ما برامون مگر اینکه یه کشفی صورت بگیره، یه ارتباطی برقرار بشه، یه دفعه سخت‌ترین امر برای امام حسین این بود که مردم علیهش قیام کردن. من این روزه رو همینجا محرم، جمعیت خیلی کثیری بود، جاتون خادم خوندیم و برای امام حسین گریه کرد، تیر زدن، نیزه زدن. از اینا بدتر میدونید چی بود؟ زخمای امام حسین اونقدر برای امام حسین درد نداشت. میدونید چی درد داشت؟ این تیرها و سنگها رو مردم به امام حسین میزدن. این خیلی برای امام حسین سخت بود. مردمی که هدف حسینن، مردمی که عشق حسینن، میدونید مثل این میمونه که دست یه بچه سنگ بده بگه بزن تو سر بابات، بعد جلو مردم بیاد به سر باباش بزنه، این بابا خورد میشه، داغون میشه. این تعلق رو نگاه بکنید، خیلی برای امام حسین سخت بود، مردم میزدن. و این یکی از بزرگترین مظلومیت های حسینه، مردم امام حسین رو زدن. اصلا از دشمن سرباز نیومد، دشمنش که یزید مثلا باشه نیومد. عبیدالله ابن زیاد هم که نمایندش بود با 12 تا نمیدونم با چند تا سرباز اومده بود تو کوفه. مردم قیام کردن علیه حسین، شر ابا عبدالله رو از خودشون بکنن برای اینکه راحت زندگی کنن، چون یزید دستور داده. این خیلی برای امام حسین بالاترین ظلمی که یزید به امام حسین کرد این بود که مردم علیه امام حسین شروند. این برای امام حسین خیلی سخته، مثل یه معلم مهربانی که دست شاگرداش سنگ بگی بدی بگی بزنه. معلم اگر رئیس مدرسه برکنارش بکنه تو دلش یه عشقی داره، میگه عکس منو بچه‌ها نگه می‌دارن، اما بچه‌ها بیان سر کلاس بعد از یه سال درس سنگ بهش بزنن و معلمه دق میکنه. حالا مثال های کوچولوی ما ببینید چقدر نارساست. حتی اقل به رابطه عاطفی ما با امام زمان به خاطر دنیا مونه. و رفقا حتی اگر ما محتاج نشده باشیم، حتی اگر احتیاجمون رو امام زمان برطرف نکنه، میدانین که یک دلسوز برای خودت شخصا جدای از مسائل ارزشی داری؟ من دیدم یه پیرمردی از بستگان ما فوت کرد، جووناش اونا هر کدوم مثلا یه کسی هستن برای خودشون، یکی اونجا مسئوله، یکی اونجا مسئوله، هیچ نیازی نداشتن. و بابای بقال و هر که میگه بابای این آقایی که میدونی اینجوری داره کار میکنه و مسئوله و این همه علم و کتل داره، باباش بقالی میگن اه، و باباش هم تا آخر اون بقالی میکن. مریض شد خواستن ببرنش خارج از کشور، گفت امام نه خارج از کشور برم نمیرم. بعد میگفت مردم، بقیه مردم که بچه هاشون از شما نیستن، من میرم خارج از کشور. هر کاری کردن نرفت، موند و از دنیا. وقتی مرد، حالا من نباید از خوبیاش تعریف بکنم، بعد معلوم شد که او علت عدم رشد این بقالی به سوپرمارکتی در دوران جنگ چی بوده. خانواده های بسیار زیادی که ارزاقشون رو مفتکی میمودن این پیرمرد میگرفتن، بعد از مرگش اینا معلوم شد. بعد این بچه ها زار زار گریه میکردن سر قبر بابا. یکی از پسراش صحبت میکرد قبرش، میگفتش که ما به مامون اصلا نیاز نداشتیم، اما میدونستیم که یه کسی هست تو خونش نشسته ما رو دوست داره. هر موقع به یادش میفتدیم آرامش پیدا میکرد. و وقتی حرفای اینو شنیدم به خودم گفتم بی معرفت به تو ها. یه نفر هست، یه گوشه هست که تو دوست داره همین. و اگر بگم از مادر تو بیشتر، خیلی جفا کردم به امام زمان، چون این دوتا محبت اصلا قابل قیاس نیست. مادرت چقدر مایی ظرفیت داره میتونه به تو علاقه داشته باشه. این قصه امامانه، قصه انبیاس. فاطمه زهرا چرا امام حسین فرمود که اون شبهای آخر عمر تا سحر می نشست به همسایه ها دعا می کرد، به مردم مدینه دعا می کرد. بابا کشتن تو رو مردم مدینه، بس ول کن. این دل رو شما نگاه بکنید، دنیا میخوای برات آباد بشه، مردم یه روزی به این بنبست خواهند رسید که کسی برای آنها دل نمی سوزاند جز حجت ابن الحسن. یه روزی خواهند رسید، یه عده ایشون خواهند رسید. اونهایی هم که اینو حرفو قبول نمی کنن از رو عناد قبول نخواهند کرد و اونها شمشیر می زنند و امام زمان هم سر اونها رو از دادن جدا خواهد کرد. ولی مردم به این نقطه می رسن، شما بیاید مردم رو زودتر به این نقطه برسانید و به مردم هم بگویید کسی هست. خیلی خنده داره واقعش. شیعه اگر باشی یا بسیاری از این حرفایی که به عنوان سوغات اندیشه های غربی میارن فقط به عنوان لطیفه گوش میکنید. لطیفه. مردم بگذارید حق خودشان را خودشان تأمین کنند. چقدر لطیفه جالبی. خیلی بچه مردم میرسن به جایی که از خودشون دلسوزتر به خودشون هم هست، نه برای آخرت، برای دنیاشون. من بررسی کردم خیلی از بیدین ها به من آخون که نگاه میکنن و از من که فراری هستم و از تو مذهبی اینجوری حساب میکنن، میگن این ما رو میخواد برای خدا، با خود ما هیچ ارتباطی نداره، خدا هم ما رو میخواد برای نمازش، به خود بدبختی رو من کاری نداره. در اون طرف ارتباط رو درک نمیکنه، اون طرف ارتباط رو توسعه بده. و استادی که در این زمینه، استادانی که در این زمینه در ساموز تمام علما، روشنفکران و مجتهدین و عرفا هستن، همین مردم عوام بی سواد پا برهنه ای هستن که بچه‌شون میخواد شوهر بده اون همیشه مدمت جمع کردن. همین هم اونی هم استادن، استادان بزرگی هستن که یه استادی من دارم تهران، ایشون یه حرفی برای من نقل میکرد. من معمولا این همچین حرفایی رو نقل نمی کنم، ولی دیگه بنا شد از عوام های مثالی بزنیم. میگفت تو محله ما چهارراه مولوی یه خانمی دخترش نابینا بود، این از بچگی میگفتش که من سفره نظم میکنم، درستش میکنم، سفره نظم میکرد، خرج میداد، توسل، پشت توسل، زیارت، نظر، هر کاری میکرد. بچهش 18 سالش شد. میگفت خیلی از آشنایانش بهش میگفتن خب مادر شاید مصلحت نباشه، وقتی تقدیر الهی هست که آدم دیگه باید کوتاه بیاد دیگه. میگفت نه من. بعد میگفت اون اواخر فقط توجه به فاطمه زهرا میکرد و این آقا، اون آقای عالم به من میفرمودن، میگفتن این مادر حرفش این بود. گاهی میگفت به آن میگفت ممکنه ائمه مردن، درد منو نمیفهمن، من مادرم باید برم توسل وسط زهرا پیدا بکنم، او دختردار بوده میفهمم من چی میگم. عوام، شدت عوامی رو نگاه کن. بعد میاد میگه که من دیگه توسل پیدا میکنم به فاطمه زهرا، من دخترم رو میخوام شوهر بدم، این آرزو رو دارم و شما میتونید، دختر من باید بینا بشه. یا آخر سر یه شب تو خواب اومدن بهش گفتن مادر این تقدیر قطعی الهیه، اما ما یه کاری میکنیم چشمهای بچه بدون این که شفا پیدا بکنه ببینه و مشکل ازدواجش حل خواهد شد. میگفتن این چشمها علیلن اما میبینه، مشکل حداقل دیدنش رو مرتفع کرد. ببین چرا این فرد احساس میکنه که یک کسی به نام فاطمه زهرا باید نسبت به دنیای اونم یه دلسوزی داشته باشه؟ نمیگه به من چه این کارا رو چرا آوردش من؟ من رسول چیز دیگری هستم. حاج آقا مصطفی خمینی به باباش امام خمینی فرمود عرض می‌دارد بابا سرد هوا نمیخواد بری تو حرم، همینجا بشین دعا بخون اشهد انک تشهد و مقام ای تو خدا یا علی داری ما رو میبینی دیگه. حالا تو که عوام نیستی که حتما باید بری به ذریع بچسبی. امام برمیگرده میفرماد که این روحی عوامونه رو از ما نگیر. زیارت جامعه کنار حرم علی ابن موسی، علی ابن ابی طالب خدا میشه بیشه. خیلی لطف و زیبایی وجود داره در حد اقل رابطه عاطفی با امام زمان. بیاد زیاد دم از عرفان و این حرفا نزنیم، مردم جهان منتظر همین پیامن. خدایا دل ما رو به امام زمان نزدیکتر بگردن، محبت امام زمان به ما را به ما اثبات بگردن. این رابطه فی نفسه ای که بین ما و امام زمان قرار داره، این رابطه رو تبدیل به یک رابطه ارزشی و عارفانه و عاشقانه بگردان. دست ما به دامن امام زمان برسان، ما رو متوجه و ذاکر امام زمان و متوجه حضور دائمی امام زمان بگردان. کمی به ما آگاهی از قلب امام زمان عنایت بفرمان، کمی از دردهای امام زمان در دل ما بنشان. نایب امام زمان معید و محفوظ و منصور بدار، همه انصار و یارانش رو حفظ و معید بگردان. قیام حضرت ولی عصر هرچه بیشتر درش تأجیل بفرما. سلامات خدمت.